صفحه 5. نکته بسیار جالب توجه و دقت آن است که تولستوی این کتاب را 7 بار نوشته و 7 بار در آن جرح و تعدیل لازم را به عمل آورده است. به علاوه قهرمانان این اثر مهم ادبی را از کسانی انتخاب کرده که در کودکی و جوانی با ایشان به عنوان دانشجو یا افسر یا ملاک جوان اصلاح طلب و یا اشرافی جوان محافل مسکو و پترزبورگ مصادف شده است. و نیز سالخورده‌ترین آنان حتی در جنگ روس و ناپولئون شرکت داشتند. چنانکه پدر تولستوی هم مانند پتیا راستوف یکی از قهرمانان کتاب در سن 17 سالگی در اردوکشی سال 1812 بوده و در صفوف سربازان روس خدمت کرده است. یکی از علل موفقیت‌های جهانی این کتاب که مبین نبوغ عظیم نویسنده بزرگ آن به شمار می رود، آن است که نویسنده دانشمند آن برای انسان و برای حیات ارزش بسیار قائل است. و به همین جهت نیز حتی کسانی را که از لحاظ اخلاقی مانند هلن و برادرش و دالخوف محکوم می نماید، باز به دیشان از نظر حیات و انسانیت با مهر و عطوفت می نگرد. و از نظر ظاهر ایشان را با سیمای جذاب و جالب تصویر می نماید. رومن رولان نویسنده بزرگ فرانسه در شرح حال تولستوی می نویسد که آنچه سبب جذابیت و گیرندگی این اثر مهم ادبی است از شادابی و جوانی قلب این نویسنده بزرگ روس الهام گرفته است. به علاوه صفت مشخص و بارز این اثر هنری تولستوی این است که او توانسته در این اثر ارزشمند ادبی سرگذشت زندگانی جوانی خیش را منعکس نماید. توماس مان، نویسنده بزرگ آلمانی نیز در مقایسه گوته شاعر بزرگ آلمان با تولستوی معتقد است که آثار این دو نابغه کم و بیش مشهون از حوادث زندگانی ایشان است و واقعیت‌های زندگی هر دو مبدأ و میزان سنجش نوشته‌های آنان قرار گرفته است. رمان نویسان رئالیست غرب خود را موظف می‌دانستند که از کمدی حیات انسانی پرده بردارند و بدین وسیله نظر انتقادی خواننده را تیزتر ساخته میدان دید وی را وسیع‌تر کنند. تولستوی نیز با ایشان در این راه هم قدم است، لیکن زندگانی در نظر تولستوی به صورت کمدی جلوه‌گر نیست، چنانکه نمونه بارز این حقیقت عبارت آخر جلد اول کتاب است که می‌گوید: شاهزاده آندره به حقارت زندگی می اندیشید و مخصوصاً به حقارت مرگ بیش از آن معتقد بود. ولی با این حال به همین زندگی به واسطه آنکه مفهوم تازه و نوعی برای او پیدا کرده بود چسبیده بود و بدان ارزش می گذاشت و آن را بسیار عالی و باشکوه می پنداشت. بنابراین تنها هدف تولستوی در آثار خود این نبود که فقط به ذکر حقارت زندگی بپردازد، بلکه همواره می کوشید تا جنبه های مثبت حیات را نیز آشکار کند. بالزاک نویسنده مشهور و بزرگ فرانسوی معتقد است که کتاب سلاح مورد اعتماد نویسنده است و تولستوی خواسته است با این سلاح گاوآهنی بسازد تا بتواند زمین را برای افشاندن بذر اجتماع بشری نوینی آماده کند. و به همین جهت است در مرکز تصویر اجتماعی او قهرمانانی وجود دارند که در راه تکاملی که منظور و مقصود نویسنده است پیش می روند. باری فلوبر یکی از بزرگترین نویسندگان فرانسه پس از خواندن جنگ و صلح، تولستوی را همپایه شکسپیر دانست. تولستوی در این اثر مهم ادبی خود، مانند رژیسور کارآزموده‌ای که حتی برای کوچکترین رول‌ها به دقت قهرمانانی انتخاب می‌کند و در بازی ایشان نهایت دقت و توجه را مبذول می‌دارد، نیز تمام قهرمانان بیشمار خود را با دقت و انتخاب تعیین و تصویر کرده است. به علاوه چنان که در توضیحات کتاب گفته خواهد شد، خواننده در این اثر مهم هنری و ادبی به شخصیت‌های تاریخی مانند کوتوزوف، امپراتریس، ویلسون انگلیسی، مادمازل جورج هنرپیشه فرانسوی برمی‌خورد. ولی تولستوی با چنان هنرمندی و نبوغ خاص توانسته است این شخصیت‌ها را در داستان وارد کند که خواننده هرگز ایشان را از پهلوانان اختراعی وی فرق نمی‌تواند داد. به علاوه این حقیقت نیز درباره صحنه‌های واقعی تاریخی هم صدق می‌کند، چنانکه صحنه‌های واقعی ملاقات امپراتوران در تیلزیت و شورای جنگی در فیلی را نمی‌توان با صحنه‌های اختراعی مانند یافته شدن جسد شاهزاده آندره از طرف ناپولئون و ملاقات شاهزاده آندره با اسپرانسکی از یکدیگر متمایز ساخت. در سپتامبر 1881 تولستوی با خانواده اش برای توقف طولانی به مسکو رفت تا در آنجا به تعلیم و تربیت جوانان بپردازد. مشاهده وضع بازارهای مسکو و مسافرخانه‌ها و شرکت در سرشماری شهر جنبه‌های تاریک زندگانی شهری و فقر و فلاکت عمومی را به وی نشان داد. تولستوی مشاهدات خیش را با هیجان و انقلاب بسیار در رساله‌ای به نام چه باید کرد منعکس کرده است. این رساله در آن زمان افکار اساسی تولستوی را درباره مسائل مذهبی و اخلاقی و علمی و هنری و مهمترین مسائل اجتماعی، اقتصادی و تعلیم و تربیت توضیح و تفسیر می‌نماید. تولستوی در سالهای 1880 تا 1890 سه اثر ادبی عشقی به وجود آورد. در این آثار تولستوی عشق شهوانی را مهلک دانسته، نشان می‌دهد که چه تیره‌بختی‌ها و سیه‌روزی‌ها نصیب قربانیان این گونه هوا و هوس می‌شود. در سال‌های قحطی تولستوی به دهکده‌های قحطی زده می‌رفت و به مردم گرسنه کمک می‌کرد و برایشان اعانه جمع‌آوری می‌نمود و غذا فراهم می‌ساخت. و مقالاتی تحت عنوان چرا روستاییان دچار قحطی هستند می نوشت، چنان که در محافل نزدیک تزار گفتگو از توقیف وی به میان آمد. او در نامه های خود به الکساندر سوم و نیکولای دوم با شجاعت و سرسختی ضد هر گونه استبداد اعتراض می نمود. تولستوی در سالهای آخر زندگانی نیز با کوشش خستگی ناپذیر خود کار می کرد و با وجود بیماری که از سال 1901 تا سال 1908 گریبانگیر او شده بود، روحاً قوی بود. اما از زندگانی مرفه خود در میان مردمی که در فقر و فلاکت به سر می بردند، شرمسار بود و می خواست از مسقط و رأس خیش بیرون رود و در سال 1906 در دفتر خاطرات خود نوشت: من بیش از پیش از رفاه و آسایش خود و فقر و فاقه اطرافیانم در رنجم و بالاخره در نتیجه همین احساسات نتوانست در مولد خود بماند و سرانجام روز 18 اکتبر 1910 یاسنایا پالیانا را محرمانه ترک گفت و در بین راه این پیرمرد 82 ساله در واگن درجه سوم قطار راه آهن به زاتوریه مبتلا شد و در 20 اکتبر در خانه رئیس ایستگاه بدرود حیات گفت. وی را در جنگل مسقط و رأسش در محلی که هنگام حیات نشان داده بود به خاک سپردند. عظمت تولستوی گذشته از نبوغ فطری وی آن روشی است که در کلی آثارش صادقانه دنبال می کند. به علاوه آن استنباط عالی از مسائل هنری است که در تمام دوران نویسندگی صفت بارز و مشخص او به شمار می رود. در نظر تولستوی هنرمندان و فلاسفه مربیان زندگی و معماران روح بشر به شمار می روند و وظایف بسیار مهمی را به عهده دارند و در برابر آنچه از اعماق افکارشان تراوش می کند و یا از نیش قلمشان پدید می آید مسئولیت خطیری را به دوش می کشند. تولستوی در این باره می نویسد: آنچنان که مردم گمان می کنند هرگز فیلسوف و هنرمند بر فراز تختهای اولمپ ننشستند، بلکه همراه با افراد مردم رنج می‌برند تا راه فلاح و رستگاری را بیابند و یا لااقل موجبات دلداری و تسلای دل رنجور مردم ستم دیده را فراهم سازند. نویسنده پیوسته در استرابا هیجان به سر می‌برد، چه می‌خواهد موانع دشوار را از شاهراه تکامل بشریت دور کند و راه رستگاری را به مردم بنماید و از رنج و تعب ستمکشان و اندوه زدگان بکاهد و دل‌های رنجور ایشان را تسلی دهد، اما می‌پندارد که هنوز سخن شایسته را نگفته و به حل معمای زندگی توفیق نیافته است و شاید امروز و فردا پیش از آنکه به انجام وظیفه مقدس خیش کامیاب شود چشم از این جهان فرو ببندد. تولستوی معتقد است که هنرمند باید تنها به نوشتن آن موضوعی بپردازد که از صمیم قلب آن را دوست می‌دارد و به صحت آن ایمان دارد و قادر نیست درباره آن سکوت اختیار کند. تولستوی در سال 1851 یعنی در آغاز فعالیت ادبی خود چنین می نویسد: هر اثر برجسته و گرانبها باید اعماق روح نویسنده را منعکس نماید. و در سالهای پیری خود هنگامی که خورشید زندگانیش در کار غروب کردن بود می گفت: نویسنده تنها زمانی باید آهنگ نوشتن کند که هر بار قلم را در مرکب فرو می برد قطعی از گوشت خود را در آنجا گذارد. تولستوی در نامه مشهوری که در سال 1889 به یکی از نویسندگان نوشته درباره فضایل اخلاقی و خصایل روحی یک هنرمند کامل چنین معتقد است: هنرمند باید آنچه را که از آن تمام بشریت است ولی هنوز بشریت بر آن وقوف ندارد بداند. هنرمند باید برای این منظور به عالی‌ترین مرحله تربیت و تکامل فرهنگی عصر خود رسیده باشد و از همه مهمتر در چهارچوب زندگانی فردی و خودپسندانه مقید نباشد و زندگانی خود را جزئی از زندگانی عمومی بشریت به شمار آورد. هنرمند باید در فن خود استاد باشد و برای رسیدن به این مرتبه و مقام با مجاهدت بسیار بکوشد و پیوسته کردار و گفتار خود را در پیشگاه سنجش و انتقاد عرضه کند. به علاوه همیشه در نوشته های خود جانب صداقت و عدالت را رعایت نماید. تولستوی برای شکل آثار هنری نیز اهمیت بسیار قائل است و میگوید هر هنرمند برجسته‌ای باید قالب آثار هنری خیش را خلق کند، ولی با این حال فقط وقتی برای شکل هنری یک اثر ارزش قائل است که مضمون مهم و برجسته‌ای در آن اثر نهفته است. به عقیده تولستوی هر اثر هنری باید به مهمترین مسائل زندگی ما پاسخ گوید. باری چنان که خوانندگان محترم ملاحظه خواهند نمود، کتاب حاضر بیشک به تصدیق نویسندگان بزرگ و دانشمندان ارجمند جهان یکی از مهمترین شاهکارهای ادبی و هنری قرن اخیر است. چنان که در ماه گذشته در انجمنی که برای تعیین عالی‌ترین اثر ادبی قرن اخیر در پاریس از استادان و نویسندگان درجه اول از طرف روزنامه هفتگی فیگارو تشکیل شد، جنگ و صلح یکی از بهترین آثار ادبی 100 ساله اخیر شناخته شد. بدون تردید خوانندگان خود پس از قرائت آن به صحت نظر دانشمندان جهان واقف خواهند گشت. تهران، بهمن ماه 1334. صفحه 11، فصل اول. در ژوئیه سال 1805 آنا پاولونا شرر، یکی از بانوان مشهور دربار و ندیمه امپراتریس ماریا فیودورنا، هنگام استقبال از شاهزاده واسیلی که رتبه عالی و مقام اداری مهمی داشت و پیش از دیگران به شب نشینی آمده بود، می گفت خب شاهزاده، ژن و لوک دیگر به صورت املاک شخصی خانواده بناپارت در آمده است. نه؟ به شما اخطار می کنم که اگر به من نگویید که ما در حال جنگ هستیم و اگر باز به خود اجازه دهید که از رسوایی ها و ستمگری های این دشمن مسیح، به شرافتم سوگند که دشمن مسیح است، دفاع کنید، از این پس دیگر اسم شما را نخواهم برد، دیگر شما را دوست خود نخواهم دانست. خب سلام، سلام، حال شما چطور است؟ می بینم که شما را ترساندم، بنشینید و با من حرف بزنید. توضیح حاشیه: امپراتریس ماریا فیودورنا به سال 1759 الی 1828 همسر پاول اول و مادر الکساندر اول بود. ژن و لوک. ناپولئون در سال 1805 جمهوری ژن را که در سال 1797 تأسیس شده بود ضمیمه فرانسه کرد و لوک را به عنوان شاهزاده نشین به خواهرش ماریا آننا الیزا یاسویچی بخشید. ادامه متن. آنا پاولونا چند روزی بود سرفه می کرد و چنان که می گفت گریپ داشت. در آن موقع گریپ لغت جدیدی بود که فقط از طرف عده قلیلی استعمال می شد. در دعوتنامه مختصری که صبح آن روز به وسیله خدمتکار سرخ جامه خود توضیح کرد، برای همه بدون تفاوت چنین نوشته بود: کنت یا شاهزاده، اگر نقشه بهتری در پیش ندارید و اگر منظره شبنشینی در خانه بیمار بیچاره ای شما را فوق‌العاده بیمناک و ناراحت نمی کند، مرا از دیدار خود بین ساعت 7 تا 10 امشب خوشنود سازید. آنا شرر. شاهزاده که به هیچ وجه از این برخورد و پذیرایی مشوش نشده بود جواب داد: پروردگارا، چه حمله شدیدی! شاهزاده واسیلی لباس رسمی قیتاندوزی درباریان، جوراب ساق بلند و کفش سبک رقص پوشیده بود. ستاره ها بر سینه اش می درخشید و صورت پهن و قیافه‌ای بشاش داشت. شاهزاده با زبان فرانسه صریح و برگزیده‌ای صحبت می کرد که نیاکان ما نه تنها با آن سخن می گفتند، بلکه حتی با آن زبان فکر می کردند و کلمات را با هم و لحن آرام و بزرگمنشانه مرد مهمی که عمری را در میان درباریان گذرانده و پیر شده است ادا می کرد. شاهزاده نزدیک آنا پاولونا رفت، سر تاس براق و عطر زده خود را خم کرد، دست او را بوسید و آسوده راحت روی نیمکت نشست. بی آنکه صدای خود را تغییر دهد، با لحنی که بی اعتنایی و حتی تمسخر را در خلال ادب و دلسوزی آشکار می ساخت به میزبان خود گفت: دوست عزیز، قبل از هر چیز به من بگویید که حال شما چطور است و خاطر دوست خود را آسوده و راحت کنید. آنا پاولونا گفت: با تحمل این همه رنج‌های روحی و اخلاقی چگونه ممکن است انسان سالم باشد؟ مگر ممکن است آدمی که احساسات و عاطفه دارد در عصر ما آرام و آسوده خاطر باشد؟ امیدوارم که تا آخر شب نزد من بمانید. شاهزاده گفت: جشن سفارت انگلیس را چه کنم؟ امروز چهارشنبه است. باید به آنجا هم سری بزنم. قرار است دخترم به دنبال من بیاید و مرا به آنجا ببرد. تصور می کردم که جشن امروز موقوف شده است. راستی که تمام این جشنها و آتشبازیها بیمزه و تحمل ناپذیر شده است. شاهزاده که مثل ساعت کوک شده بی اختیار سخنانی را می گفت که حتی میل نداشت دیگران آن را باور کنند، طبق عادت خود گفت: اگر می دانستند که میل شما این است، حتما جشن را موقوف می ساختند. سر به سرم نگذارید. خب، درباره تلگرام نووسیلتسیف چه تصمیمی گرفتند؟ شما از همه امور اطلاع دارید. توضیح حاشیه: نیکولای نووسیلتسیف به سال 1770 الی 1838 سیاستمدار روسیه بود. ادامه متن. شاهزاده بی اعتنا و بی حوصله جواب داد: چگونه به شما بگویم که چه تصمیم گرفتند؟ به این نتیجه رسیدند که بناپارت کشتی‌های خود را سوزانده است و ظاهراً ما نیز آماده سوزاندن کشتی‌های خود هستیم. شاهزاده واسیلی همیشه مانند هنرپیشه‌ای که نقش خود را در نمایشنامه قدیمی حرف می‌زند، با تنبلی و بی‌میلی سخن می‌گفت. برعکس، آنا پاولونا شرر با وجودی که 40 سال از عمرش می‌گذشت، هنوز شور و هیجان داشت و از نیروی فعال سرشار بود. وضع اجتماعی او ایجاب می کرد که همیشه خود را پرشور بنمایاند و گاه گاه حتی اگر حقیقتاً به ابراز شوق و شیفتگی تمایل نداشت، باز خیشتن را پرشور و با حرارت نشان می داد. تا انتظارات و توقعات کسانی که او را بدین صفت می شناختند به نومیدی و دلشکستگی مبدل نشود. لبخند فرونشاندهی که پیوسته در اطراف چهره آنا پاولونا جستخیز می کرد، گرچه به هیچ وجه با سیمای پژمرده‌اش تناسب نداشت، ولی مانند لبخند کودکان لوس و فاسد نشان می داد که او از نقایص و معایب جذاب خیش مستحضر است، ولی نه قدرت و میل اصلاح آنها را دارد و نه اصلاح آنها را ضروری می داند. آنا پاولونا در میان گفتگو از اوضاع سیاسی آتشین مزاج شده گفت: آه، با من از اتریش صحبت نکنید. شاید من از این مسئله هیچ سر در نیاورم، اما اتریش هرگز نمیخواست و نمیخواهد جنگ کند. در کار خیانت ورزی به ماست. روسیه باید به تنهایی نجات دهنده اروپا باشد. ولی نعمت ما از سرنوشت و تقدیر عالی خود آگاه است و به آن وفادار خواهد بود. این یگانه چیزی است که من به آن ایمان دارم. امپراتور مهربان و بزرگوار ما باید بزرگترین نقش را در جهان ایفا کند. او به اندازه پرهیزکار و شریف است که خداوند هرگز تنهایش نخواهد گذاشت و سرانجام رسالت تاریخی خود را انجام خواهد داد و افعی نهسر انقلاب را که اینک به صورت وحشتناکتری در وجود این آدمکش و تبهکار و بیدین خود نمایی می کند سرکوب خواهد کرد. ما باید به تنهایی این جهاد دینی را پیش ببریم. از شما می پرسم که به چه کس می توانیم امیدوار باشیم؟ انگلستان با خصلت تاجر معابانه خود عظمت روح و بزرگواری امپراتور الکساندر را درک نمی کند و نمی تواند درک کند. از تخلیه مالت امتناع ورزیده است. در راه جستجو و کشف نقشه های پنهانی فعالیت های ما کوشش می کند. آنها به نووسیلتسیف چه گفتند؟ هیچ. آنها گذشت و فداکاری امپراتور ما را که برای خود هیچ چیز نمی خواهد و همه چیز را برای خیر و صلاح بشریت آرزو می کند درک نکرده اند و اصولا قدرت ادراک آن را هم ندارند. آنها چه وعده‌ای دادند؟ هیچ، و به وعده هایی هم که دادند وفا نمی کنند. پروس اعلام کرده است که ناپولئون شکست ناپذیر است و تمام اروپا قدرت برابری و مقابله با او را ندارد. و من یک کلمه از حرف‌های هاردنبرگ و هاگویتز را باور نمی‌کنم. بی‌طرفی کذایی پروس هم دامی بیش نیست. من فقط به خداوند و سرنوشت عالی امپراتور محبوب خودمان ایمان دارم و مطمئنم که او اروپا را نجات خواهد داد. توضیح حاشیه: شاهزاده کارل آوگوست هاردنبرگ به سال 1750 الی 1822 سیاستمدار پروس و از سال 1804 تا 1805 وزیر خارجه بود. به درخواست ناپولئون ناگزیر به استعفا شد. سال 1810 مقام صدر اعظمی به وی تفویض گشت. در سیاست خارجی از فرانسه پیروی می‌کرد و در سیاست داخلی می‌کوشید تا به اشتراک اشتاین عقب ماندگی پروس را به وسیله انجام اصلاحات از میان بردارد. اما با آنکه در سال 1807 لغو بردگی دهقانان در پروس اعلام شده بود، هنوز روستاییان به حال بردگی به سر می‌بردند. سنت کریستیان آگوست هایریش کورت فون هاگویتس به سال 1752 الی 1831 سیاستمدار پروسی و از سال 1802 تا 1804 وزیر خارجه بود. چون پادشاه پروس از اعلان جنگ به فرانسه خودداری کرد، استعفا داده به املاک خود رفت. در سال 1805 برای دادن التیماتوم به ناپلئون به کار دعوت شد و تا پیروزی قطعی فرانسویان در استرلیس در مقام خود باقی بود و قرارداد شونبران را منعقد ساخت که طبق آن آنسباخ، کلو، نویمبورگ به فرانسه واگذار شد و در عوض هانوور ضمیمه پروس گشت. ادامه متن. ناگهان آنا پائولونا شور و التهاب خود را با لبخند تمسخر خاموش ساخت. شاهزاده تبسم کنان گفت: گمان می کنم که اگر شما را به جای ویندسین گروند عزیز ما فرستاده بودند، با توپ و تشر موافقت قیصر پروس را جلب می کردید. چه بیان شیوایی دارید؟ راستی چای به من می دهید؟ توضیح حاشیه: فردیناند فیودوروویچ فون ویندسین گروند به سال 1770 الی 1818 ژنرال روس و ژنرال آجودان تزار الکساندر اول و از اواخر سال 1812 فرمانده سپاه بود. ادامه متن. التهاب آنا پائولونا فرو نشست و با لحن آرامی گفت: اصائه، راستی امشب دو مرد بسیار جالب توجه به خانه من می آیند. یکی از آنها ویکونت مورتمار است که به واسطه روحانوف با مون مورنسی یکی از بهترین خانواده های فرانسه خیشاوندی دارد و از مهاجران خوب و حقیقی است. دیگری موریوی کشیش است. راستی با افکار عمیق این دانشمند آشنا هستید؟ حتما خبر دارید که افتخار شرفیابی به حضور امپراتور را پیدا کرده است. توضیح حاشیه: روحانوف یکی از خانواده نجبای قدیمی فرانسه بود. مون مورنسی یکی از خانواده نجبای قدیمی فرانسه بود. ادامه متن. شاهزاده گفت: آه، بسیار خوشوقت خواهم شد. پس ناگهان مثل کسی که مطلبی را به یاد آورده است پرسید: راستی بگویید بدانم، آیا صحیح است که امپراتریس مادر میل دارد بارون فونکی را به سمت دبیر اول سفارت ما در وین منصوب کند؟ ظاهراً این بارون موجود بیچاره و بی‌ارزشی است. با آنکه انگیزه و هدف اصلی ملاقات شاهزاده از آنا پائولونا تحقیق همین مطلب بود، این سؤال را با کمال بی‌اعتنایی پرسید. شاهزاده واسیلی میل داشت پسرش را به این مقام بگمارد، ولی دیگران می‌کوشیدند آن را به وسیله امپراتریس ماریا فیودورنا برای بارون دست و پا کنند. آنا پائولونا چشمش را تقریبا بست تا به مخاطبش بفهماند که نه او و نه دیگری می تواند درباره آنچه مورد پسند امپراتریس است و اراده عالی او به انجام آن تعلق می گیرد داوری کند و با لحن خشک و غمزده ای گفت: آقای بارون فونکی از طرف خواهر امپراتریس به اولیا حضرت توصیه شده است. هنگام ذکر نام امپراتریس آثار صمیمیت و احترام بسیار عمیق و صادقانه‌ای که آمیخته با افسردگی بود و هر بار در موقع یادآوری از ولی نعمت والاتبار خود بر او چیره می‌شد، باز در سیمایش آشکار گشت و دوباره وقتی که گفت: اولیا حضرت امپراتریس بارون را مورد لطف و تفقد مخصوص قرار داده‌اند، سایه اندوه و افسردگی بر چهره‌اش لغزید. شاهزاده قیافه بی‌اعتنا به خود گرفت و سکوت کرد. آنا پائولونا که می‌خواست بازرنگی و مهارت زنان درباری و آدابدانی و مردمداری مخصوص خیش شاهزاده را برای جسارت و بی‌پرواییش در انتساب آن کلمات موهن به شخصی که به امپراتریس توصیه شده بود گوشمالی دهد و در ضمن نیز از او دلجویی کند گفت: راستی از خانواده شما صحبت کنیم. آیا می‌دانید که دختر شما از وقتی به اجتماعات قدم گذاشته همه کس را شیفته و فریفته جمال خود ساخته است؟ مردم میگویند که مثل خورشید زیبا و درخشان است. شاهزاده سر را به علامت احترام و سپاسگزاری خم کرد. آنا پائولونا به شاهزاده نزدیک شد و صمیمانه به وی لبخند زد. گویی میخواست با این لبخند نشان بدهد که دیگر بحث از امور سیاسی و طبقات ممتازه به پایان رسیده و اینک گفتگوی محرمانه و خودمانی آغاز میشود. پس از لحظه سکوت چنین گفت: غالب اوقات فکر می کنم که چرا سعادت زندگی را همیشه عادلانه تقسیم نمی کنند؟ چرا سرنوشت به شما دو فرزند خوب، دو فرزند زیبا و جذاب داده است؟ آناتول پسر کوچک شما را به حساب نمی آورم، زیرا دوستش ندارم. ضمن صدور این حکم غیر قابل استیناف، ابروانش را بالا کشید. اما راستی که شما کمتر از هر کس قدر و قیمت ایشان را می دانید و به این جهت هم لیاقت پدری چنین فرزندانی را ندارید. با این سخن لبخند نشاط انگیزی بر لبش نقش بست. شاهزاده گفت: چه می شود کرد؟ به قول لافاتر من فاقد فهم و احساسات پدری هستم. توضیح حاشیه: یوهان کاسپار لافاتر به سال 1741 الی 1801 فیلسوف و نویسنده مذهبی در اثر خود تحت عنوان سیماشناسی برای تعیین شناخت انسانی و عشق بشری هنر شناسایی سیرت انسان را از قیافه او توضیح می دهد. اما در این اثر از تحقیقات علمی دور افتاده از نظریات مذهبی خود پیروی می کند. ادامه متن: مزاح را کنار بگذارید. من می خواستم جدی با شما گفتگو کنم. بدانید که از پسر کوچک شما ناراضی هستم. بین خودمان باشد. قیافه ماتم‌زده‌ای به خود گرفت. عده‌ای پیش اولیا حضرت راجع به او صحبت کرده و به حال شما دلسوزی نمودند. شاهزاده جوابی نداد، اما آنا پاولونا با نگاه‌های پرمعنی به او می‌نگریست و خاموش در انتظار جواب بود. بالاخره شاهزاده واسیلی با چهره در هم کشیده گفت: به نظر شما تکلیف من چیست؟ شما بهتر از هر کس اطلاع دارید که من آنچه از دست یک پدر برمی آید در راه تربیتشان انجام دادم. با این حال هر دو احمق بار آمدند. ایپولیت اقلن احمق آرامی است، اما آناتول هم احمق است و هم ناراحت. تنها اختلافشان همین است. لبخندی مصنوعی تر و با حرارت تر از معمول بر لبان شاهزاده نقش بست و چین‌های اطراف دهانش را به طرز حیرت انگیزی خشن و نامطبوع ساخت. آنا پاولونا اندیشناک چشمش را بلند کرده گفت: راستی چرا کسانی مانند شما دارای فرزند می شوند؟ اگر شما پدر نبودید من نمی توانستم از شما هیچ ایرادی بگیرم. من غلام با وفای شما هستم و تنها نزد شما می توانم اعتراف کنم که فرزندانم بلای جان من شدند. خب چه باید کرد؟ پس با اشاره دست که تسلیم و رضای او را در مقابل تقدیر نشان می داد خاموش شد. آنا پاولونا به فکر فرو رفت و پس از اندک مدتی گفت: آیا شما هرگز به این فکر افتاده اید که آناتول پسر گمراه و ناخلف خود را زن بدهید؟ میگویند که دوشیزه های پیر جنون ازدواج دارند. من هرگز این ضعف را در خود احساس نکردم، اما دختری را در نظر دارم که در خانه پدرش بدبخت و سیاه روز است. این دختر شاهزاده خانم بالکونسکایاست و با من خویشاوندی دارد. شاهزاده واسیلی جواب نداد، اما با سرعت انتقال مخصوص طبقات ممتازه سر را حرکت داده فهماند که مطلب را دریافته و مشغول مطالعه آن است. ولی چون ظاهرا نمی توانست جلوی افکار غم‌انگیز خود را بگیرد بی اختیار گفت: نه، آیا می دانید که این پسر هر سال 40,000 روبل برای من خرج دارد؟ دوباره ساکت شد و پس از لحظه ای پرسید: راستی اگر این وضع ادامه یابد 5 سال دیگر چه خواهد شد؟ این است فایده پدر بودن. خب، شاهزاده خانم شما ثروتمند است؟ پدرش بسیار ثروتمند و خسیس است. در ده زندگی می کند. می دانید؟ این همان شاهزاده بالکونسکی مشهور است که در دوره امپراتور مرحوم بازنشسته شده و به لقب استهزایی قیصر پروس ملقب شده است. مردک بسیار زیرک و عاقل، اما عجیب و سختگیر است. دخترک بینوا بسیار بدبخت است. برادرش تازگی با لیزا ماینن ازدواج کرده و آجودان کوتوزوف شده است. امشب نزد من خواهد آمد. توضیح حاشیه: میخائیل ایلیاریونوویچ کوتوزوف، شاهزاده اسمولنسکی به سال 1745 الی 1813، فیلد مارشال روسی بود و در اردوکشی سال 1805 فرماندهی یک سپاه را علیه فرانسویان به عهده داشت. در نبرد اوسترلیتز که روز 2/12/1805 به وقوع پیوست، فرماندهی قشون اتریش و روسیه به عهده او بود. در جنگ میهنی سال 1812 به جای بارکلای دوتولی به فرماندهی کل منصوب شد. برای دفاع از مسکو روز هفته 9812 در بارادینو با فرانسویان پیکار کرد. روزهای 16 و 17 11 1812 در اسمولنسک داونی را شکست داد و در آغاز جنگ آزادی بخش با سمت فرمانده کل ارتش پروس و روسیه درگذشت. ادامه متن. ناگهان شاهزاده دست مخاطبش را گرفت، بی جهت به طرف پایین کشید و گفت: آنت عزیز، گوش کنید. اگر این کار را برای من انجام بدهی، تا ابد با وفاترین غلام شما خواهم بود. این دختر از خانواده خوب و ثروتمند است. من هم از عروس آینده خود همین دو چیز را می خواهم. پس با حرکتی بی تکلف و مطبوع و خودمانی که خاص او بود، دست ندیمه را گرفت و بوسید و در صندلی راحت لمید و به جانب دیگر نگریست. آنا پاولونا پس از اندکی تفکر گفت: صبر کنید. من همین امشب با لیزا، زن بالکونسکی جوان، صحبت می کنم. شاید کارها رو به راه شود. آری، من در خانواده شما دوره شاگرد دلالی را می گذرانم. صفحه 16، فصل دوم. آرام آرام اتاق پذیرایی آنا پاولونا از مهمانان پر می شد. اشراف درجه اول پترزبورگ، مردمی